صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
روزه مسیحی، برنامه از رادیو صدای انجیل. هموطنان عزیز، اگر قصد روزه گرفتن دارید و از شرایط و چگونگی قواعد روزه مسیحی اطلاعات کافی ندارید، در این مجموعه با ما همراه باشید تا با بکارگیری مراحلی که عنوان خواهد شد، لحظات پربرکتی را در حضور خداوند سپری کنید و از برکات روحانی بیشتری برخوردار شوید. کلام خدا در اشعیا باب 58 آیات 13 و 14 این گونه می‌فرماید: اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی و سخنان خود را نگویی، آنگاه در خداوند متلذذ خواهی شد و تو را بر مکان‌های بلند زمین سوار خواهم کرد و نصیب پدرت یعقوب را به تو خواهم خورانید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. آمین.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
درودهای گرم برادرتون پارسا را پذیرا باشید و خداوند را شکر می کنیم برای فرصت دیگری که مهیاست تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
برنامه گذشته خودمون رو با عنوان روزه برای اینکه دعای ما شنیده بشه آغاز کردیم. در ادامه پرداختیم به روزه برای آزادسازی اسیران و همینطور درباره روزه برای برگردوندن نظر خدا و در ادامه در مورد روزه برای دریافت مکاشفه الهی به تفصیل سخن گفتیم و برنامه امروز خودمون رو با این عنوان آغاز می‌کنیم. روزه برای تحت تسلط در آوردن تن. کلام خدا در اول قرنتیان فصل 9 آیه 27 این گونه می‌فرماید: تن خود را سختی می‌دهم و در بندگی خیش نگاهش می‌دارم، مبادا پس از موعظه به دیگران خود مردود گردم. شاید شما همین افراد رو بشناسید که اسارت خودشون رو نسبت به شکم مخفی نمی‌کنن و اون رو لاپوشونی هم نمی‌کنن. میل و ظرفیتشون برای غذا بسیار زیاد هست و بعضی اوقات شهوات خوراک رو با اشتهای سالم و طبیعی اشتباه می‌گیرند. شاید حقیقت اینه که شاگرد مسیح بودن انضباط شخصی در این زمینه رو نیز شامل میشه که ممکن هست ما فکر بکنیم که در این زمینه در وجدان اونها این انضباط رسوخ نکرده و گاهی تا زمانی که روزه نگرفتیم از طمع خود به غذا نمیتونیم کم بکنیم. سایه شکست همیشه در مقابل شهوات خوراک و وسوسه های دیگه بر سر خیلی از ما سنگینی میکنه. ارتباط شکم سیر و تحریک جنسی مسئلهی پذیرفته شدهی هست. گناه صدوم پرخوری یا شکمبارگی بود. خداوند به اسرائیل اینطور می فرماید. کلام خدا در ارمیا فصل 5 آیات 7 و 8 اینگونه با ما سخن میگه: چگونه تو را برای این بیامرزم که پسرانت مرا ترک کردند و به آنچه خدا نیست قسم خوردند و چون من ایشان را سیر نمودم مرتکب زنا شدند و در خانه های فاحشه ها ازدحام نمودند، مثل اسبان پرورده شده مست شدند که هر یکی از ایشان برای زن همسایه خود شیهه می زنند. خداوند عزیزان پیش از اون هم از طریق موسی هشدار داده بود که وسوسه های تازه‌ای در زمین جدیدشون که به شیر و شهد جاری هست در انتظار اونها خواهد بود. در این مورد شما عزیزان میتونید تثنیه فصل 32 آیات 15 و 16 رو مطالعه بکنید. اقجویان عزیز، پولس که به ضرورت انضباط و پرهیزکاری روحانی واقف بود، ما رو هم تشویق میکنه که در پی ارضای امیال نفس خودمون نباشیم. او از تشبیه ایماندار به یک ورزشکار بهره میگیره و زندگی مسیحی رو به مسابقه‌ای تشبیه میکنه که اگر دونده مسیحی خودش رو با غلبه بر وسوسه ها آماده نکرده باشه، در روز مسابقه جایزه رو نمیگیره. کلام خدا در اول قرنتیان فصل 9 آیات 25 تا 27 اینگونه میفرماید: و هر که ورزش کند در هر چیز ریاضت می کشد، اما ایشان تا تاج فانی را بیابند، لکن ما تاج غیر فانی را. پس من چنین می دوم، نه چون کسی که شک دارد و مشت می زنم، نه آن که هوا را بزنم، بلکه تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی می دارم، مبادا چون دیگران را وزن نمودم خود محروم شوم. کلام خداوند رو شنیدید. اما سوال مهمی که مطرح هست این هست که ما چطور میتونیم جایزه یک فاتح پیروزمند رو نصیب خودمون بکنیم وقتی که زندگی ما داستان تکراری غلبه دائمی اشتهامون بر ماست؟ شاگردان مسیح که برای تهیه غذا روانه شده بودند، در بازگشت اون رو در حال خدمت به یک زن سامری کنار چاه آب میبینند. در بحبوحه نجات این زن و روانه شدن سیل مردمان مشتاق به نزد عیسی، شاگردان از عیسی میخوان چیزی بخوره. شاید انتظار داشتند مسیح با وجود گرسنگی بی‌صبرانه از غذایی که اونها با خودشون آورده بودن استقبال بکنه و به قول خودمون آب اگر در دست داره زمین بگذاره و پای سفره بنشینه. اما پاسخ مسیح گویا خیشتنداری هست که ثمره روحه. او در جواب شاگردانش میگه: من خوراکی برای خوردن دارم که شما از آن چیزی نمیدانید. خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به کمال برسانم. عزیزانم، برای اینکه ثمره روح در ما به بار بشینه، خداوند انتظار داره که ما عیسی مسیح خداوند رو دربر بکنیم و در پی ارضای امیال نفس خودمون نباشیم. ضروری هست که نفس خودمون رو با او مصلوب شده ببینیم. رسالت عهد جدید تأکید خاصی بر این مقوله داره که از امیال نفسانی که با روح ما و در ستیزند باید پرهیز بکنیم. در این مورد میتونید اول پتروس فصل 2 آیه 11 و همینطور دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 22 رو مطالعه بکنید. و کلام خدا در تیتوس فصل 2 آیه 12 با ما این گونه سخن میگه: امیال دنیوی را ترک گفته با خیشتنداری و پارسایی و دینداری در این عصر زندگی کنیم. حق جان عزیز، یکی از نکات مهم و ارزشمند روزه نقش یاری دهنده اون در به تحت فرمان در آوردن جسم و کنترل اشتها هست. در اعتقادنامه ای از کلیسای اسقفی انگلستان، از اولین نتایج روزه به زبون کردن جسم و کنترل زیاد خواهی اون اشاره میشه. تا جایی که جسم کنترل روح در میاد، به دلیل اهمیت این موضوع و تفاوتی که بین ریاضت و روزه وجود داره، خیلی دوست دارم که در این قسمت در مورد ریاضت و روزه با هم سخن بگیم. صحبت کردن از روزه و نقش اون در انضباط تن، این نگرانی رو در برخی برمی انگیزونه که ممکن هست تأکید بر روزه به ریاضتی ناسالم و حتی افرادگرایانه بی انجامه. اما عزیزان، نباید اجازه بدیم این ترس ما رو از یک افراد به دامن تفریطی در جهت مقابل سوق بده. اما بیایید ببینیم که ریاضت چی هست؟ ریاضت از یک کلمه یونانی به معنی تمرین کردن برای حصول به هدفی برتر و آرمانی گرفته میشه که در مورد نظامیگری، ورزشکاری، دانشجویی و دینداری کاربرد داره. با این تعریف عیسی مسیح رسولان و بسیاری از فریسیان رو نیز میشه ریاضت پیشه دونست. اما شاهد اشکال غلطی از ریاضت هستیم در قرون متمادی بعد از رسولان که به این تعریف افزوده میشن. اون رو در نظر بسیاری به واژه‌ای با بار منفی تبدیل کرد. اگر برای ریاضت سه مرحله قائل باشیم، اولین اون پرهیز کنترل شده و مقطعی از نیازهای مشروع بدن هست. زمانی که انگیزه صحیح و روش روحانی هست، این ریاضت نتیجه مثبتی رو در بر داره و روزه‌ای که برای خداوند گرفته میشه از این نوع هست. مرحله دوم خودداری از هر نوع لذت فیزیکی و ارتباط معمول اجتماعی هست که در مورد برخی از زاهدین و راهبان مسیحی و همینطور صوفیان اسلامی این مورد دیده میشه. در مرحله نهایی گروهی هستند که خودشون رو تحت شکنجه‌های جسمانی مختلف، از جمله خوابیدن روی میخ، راه رفتن روی آتش و گذراندن سیخ از گونه‌ها و غیره قرار میدن. ما با اشکالی از این نوع در برخی صوفیان و همینطور مرتاضان هند آشنا هستیم. همراهان عزیز، در پس ریاضت پیشگی در قرون وسطا سه درک غلط از خدا و انسان وجود داشت. ابتدا عقیده‌ای که طبق اون خدا رو از درد و رنج کشیدن انسان خوشنود می‌دید. امروز هم عده‌ای بر این باور هستند که هر اونچه که سخت و عذاب‌آور هست از خداست. در اونچه که در متا در فصل 25 آیه 24 می‌خوانیم، طرز فکر بسیاری رو در خودش خلاصه می‌کنه. کلام خدا در این قسمت می‌فرماید که چون می‌دانستم مرد تندخوی هستی. و همینطور مسیح به فریسیان یادآور میشه که خداوند رحمت می‌خواد و نه قربانی. دومین مسئله شناخت غلط انسان از خودش بود. او بر این باور بود که با نفس‌کشی شدید می‌تونه و قادر هست گناهان خودش رو جبران بکنه و یا کسب ثواب بکنه. در این طرز فکر غرور خاموشی نهفته است که به جای صلیب مسیح به تمایل و توانایی خودمون در رنج کشیدن فخر می‌کنیم. قربانی کامل و کافی مسیح بر روی صلیب برای گناهان تمامی بشر نیازی به مکملی چون ریاضت انسانی نداره. انگیزه روزه ثواب کردن و کسب رضای خدا هم نیست. عمل ما نیست که به پارسا شمردگی ما در نظر خدا می انجامد، بلکه ایمان به عمل نجات بخش عیسی مسیح است که این قدرت رو داره. سومین باور غلط، به ما میگه که طرز فکر اشتباه در مورد جسم انسان هست که اون رو به صورت موروثی و به شکلی اصلاح ناپذیر شریر اعلام میکنه. چنان که ضروری هست برای حفظ قداست و پاکی روح اون رو از هر نوع وابستگی به جسم رها کرد و برای این منظور اون رو به رژیم انضباطی جسمانی بسیار شدیدی میسپردند. با وجود این طرز فکر، تعجب‌آور هم نیست که عده‌ای در واکنش به نیازهای طبیعی جسم اون رو تا به حد شکنجه برای گناهان مرتکب شدهش به سختی و فشاری بی حد می سپردند. اما نه مسیح و نه رسولان مقررات خاصی رو برای روزه وضع نکردند. روزه امری شخصی بین مرید و مرادش یعنی خداوند بود. در شریعت موسی یک روز کفاره به عنوان روزه مقرر شد. اما تا عصر زکریا به حداقل 4 روز در سال افزایش پیدا می‌کنه. در زمان مسیح فریسیان 2 روز در هفته رو روزه می‌گرفتند و تاریخ کلیسا تکرار چنین روندی هست. کتابچه‌های راهنما و توزیع المسائل‌های مختلف این عبادت شخصی رو به فریضه‌ای واجب تبدیل کرده. ادبیات مسیحی پس از دوران رسولان روشنگر این نکته هست که روزهای پیش از عید قیام و پیش از مراسم تعمید آب در میان مسیحیان اولیه مرسوم و رایج بود و ایمانداران حتی تشویق می شدن چون یهودیان 2 روز در هفته یعنی روزهای چهارشنبه و جمعه روزه بگیرند. و در نقطه مقابل ما در عصری زندگی می کنیم که از شاخصه های اصلی اون راحت طلبی و خودنوازشگری هست. همیشه وقتی خدا کار جدیدی رو در ما شروع میکنه، خطر این هست که عکس العمل تندی به روح راحت طلبی خودمون داشته باشیم و به زودی خودمون رو در ریاضتی غیر کتاب مقدسی پیدا بکنیم. غیرتی که بر دانش و معرفت استوار نباشه، حتما خرابی به بار میاره. عزیزان، جسم ما با همه نیازها و خواستهاش مخلوق خداست. هیچ چیز شری در اشتیاق یک انسان گرسنه به قدری نان وجود نداره. طریق خدا سرکوب این امیال طبیعی نیست، بلکه کنترل اونها در چارچوب مقبول خداست. ریاضتی که با افراط و تفریط همراه باشه قادر نخواهد بود با شهوت جسم انسان مقابله بکنه. حالون که انضباط روحانی و پرهیزکاری ثمره روح خداست و از حیات خدا در ما سرچشمه میگیره. پس حالا که با مسیح نسبت به قدرت‌های روحانی مسلط بر این دنیا مرده اید، چرا مثل کسانی که انگار هنوز به این دنیا تعلق دادند تن به قواعد اون میدید؟ قواعدی که میگه این رو لمس نکن، به اون آب دست نزن، این کار رو نکن، اون رو نخور. اینها همه مربوط به چیزهایی هستند که با مصرف از بین میرن، گرچه ظاهری حکیمانه و روحانی دارند اما فاقد هر گونه ارزش برای مهار تمایلات انسان هستند. کلام خدا در کلسیان فصل 2 آیات 20 تا 23 این گونه می‌فرماید: چون که با مسیح از اصول دنیوی مردید، چگونه از که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می‌شود که لمس مکن و مچش، بلکه دست مگذار، که همه اینها محض استعمال فاسد می‌شود. بر حسب تقالید و تعالیم مردم که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایده‌ای برای رفع تن پروری ندارد. تا به حال در این مورد مطلبی رو شنیده و یا خوندید که در بین روزه و سلامتی جسم ارتباطی وجود داره؟ خدا هیچ علاقه خاصی به مرض و ناخوشی نداره. خواست او سلامتی و شفا برای محبوبان خودش هست. به همین جهت هم کلیسا رو به قدرت شفا تجهیز میکنه. از جمله نتایج مبارک روزه مقبول خدا همین هست که خداوند در اشعیا فصل 58 آیه 8 اینگونه سخن میگه: آنگاه نور تو مثل فجر تاله خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید. آمین. عزیزان، این شفا میتونه هم از طریق عمل مستقیم و هم از طریق معجزه خدا و هم از راه روزه جاری بشه. گهگاه هشدارهای دانشمندان رو در مورد خطرات چاقی و همینطور پرخوری خصوصا در جوامع غربی میشنویم. در جوامعی که غذا و خوراک به فراوانی یافت میشه، شکمبارگی تهدیدات جدیتری نسبت به سوء تغذیه برای سلامتی جسمی انسان داره. خوبه که بدونید عزیزان، با روزه گرفتن عمل طبیعی بدن در دفع سموم تقویت میشه و یک نوع پاکسازی عمومی صورت میگیره. به جاست که در اینجا متذکر بشیم که جلال خدا و بعد روحانی روزه بر مزایای دیگر اون از جمله سلامت جسمی ارجحیت داره. حالا خوبه با همه توضیحاتی که در این چند برنامه شنیدیم ببینیم که چطور میتونیم روزه بگیریم. اگه تا به حال روزه نگرفتید و قصد روزه گرفتن دارید، پیشنهاد میکنیم یک بار با روزه بلند مدت 40 روزه شروع نکنید، مگر اینکه اطمینان بسیار زیادی به دعوت خدا از شما برای این نوع روزه داشته باشید. بدن شما به شکل تدریجی به روزه های بلند مدت تر عادت میکنه. خداوند هم در دعوت خودش از شما معمولاً به تناسب این ظرفیت بدنی شماست که عمل میکنه. معمولاً برای شروع خوبه که از روزه های جزئی و بعد روزه های یک روزه استفاده بکنیم. پس از اون شما آماده میشید تا به دعوت خدا برای روزه های بلندتر پاسخ بدید. عزیزان، مهم هست که از تقلید بیجا از دیگران اجتناب بکنید. هر چقدر هم که این افراد روحانی باشند، نباید اجازه داد امیال دنیوی بر انگیزه مثبت ما در رابطه با روزه غلبه بکنه. و خیلی خوب و مهم هست که به یاد داشته باشیم که خداوند از روزه فریسیان نفرت داشت و از اون روی برمیگردوند. مطمئنم که پاسخ دادن به این سوالات که برای شما مطرح میشه به شما در آمادگی برای روزه گرفتن کمک میکنه. اول خوبه که از خودتون بپرسید آیا مطمئن هستم که این اشتیاق به روزه از طرف خداوند هست؟ سوال بعدی که باید از خودتون بپرسید این هست که آیا انگیزه من صحیح هست؟ آیا هیچ چیز ناخالص و اشتیاق نهانی در من وجود داره که دیگران رو به وسیله روزداری خودم تحت تأثیر قرار بدم؟ سوال بعدی که باید از خودتون بپرسید این هست که اهداف روحانی که در این روزه من به دنبال اونها هستم چه چیزهایی هستند؟ و سوال چهارم این که آیا اهداف من خودمحورانه هستند یا ترکیب متعادلی از میل به برکت شخصی و علاقه و توجه به دیگران هست؟ و نهایتاً سوال آخر این که آیا بیشتر از هر چیز دیگری برای خدمت خدا جدیت کافی دارم؟ با توجه به این سوالات شما قادر خواهید بود روزه شایسته و درخور فرزند خداوند داشته باشید که در مقابل شاهد ثمرات و حاصل اون هم باشید. حالا اجازه بدید خیلی کوتاه به انواع روزه بپردازیم. اولین نوع روزه، روزه معمولی هست. روزه‌ای که در اون شخص روزه‌دار از خوردن غذا چه به شکل جامد و چه به شکل مایع صرف نظر می‌کنه. البته نوشیدن آب از این قاعده مستثنا هست. روزه دوم روزه مطلق یا روزه کامل هست. مثال‌های چندی در کتاب مقدس در خصوص روزه مطلق پیدا میشه که شامل خودداری از خوردن آشامیدنی ها هم هست. معمولاً مدت زمان این روزه بیشتر از 3 روز نیست. و سومین نوع روزه، روزه جزئی هست. در کتاب دانیال ما با چنین روزه‌ای آشنا میشیم. دانیال و 3 دوستش که در دربار پادشاه بابل کار میکردند و به قصد پاک نگاه داشتن خودشون از خوراکی هایی که معمولاً تقدیمی به خدایان بابلی بود، تصمیم میگیرند که روزه این چنینی بگیرند. تأثیر چنین روزه بسیار فراتر از مزایای جسمی اون هست که میتونیم در دانیال فصل 1 آیه 15 اونها رو ببینیم. زمانی که ایلیای نبی آماده خدمت خودش میشه، پذیرایی خاصی از او توسط خدا به عمل میاد. اما در وقت ایام قحطی او که همنشین پیرزنی فقیر شد، به جرعه آب و لقمه نان بسنده میکنه. این داستان رو در اول پادشاهان فصل 17 میتونید مطالعه بکنید. عزیزان، برای خادم خدا مهم هست که به قول خودمون با درد گرسنگی مردم جامعهش که خدمتشون میکنه آشنا باشه. خداوند قوت و معجزات خودش رو به کسانی به امانت میسپاره که توانایی انکار نفس و خیشتنداری رو در هر شرایطی داشته باشند. در طول زندگی خودمون چه بسا افراد زیادی رو میبینیم که آرزوی خدمت مردم محروم و فقیر رو دارن، اما به محض اینکه یک وعده غذا رو از دست میدن از زمین و آسمان گله‌مند میشن. به علت خاصیت انتخاب پذیری در روزه مسیحی، این روزه اشکال مختلفی رو میتونه در بر بگیره. برخی از خوراک خاصی خودداری میکنند، برخی دیگه از یکی از وعده های غذاییشون میگذرن و بعضی دیگه کارهای دیگه انجام میدن. مزیت چنین روزه‌ای وقتی هست که به دلیلی روزه معمولی مقدور نیست و یا برای کسانی که روزه معمولی نداشتند، این نوع روزه شروع مناسبی هست. باشه که این انضباط روحانی زندگی های تمامی ما رو غنی تر بکنه. دوستان و همراهان عزیز، فرصت این برنامه هم رو به پایان هست و این آخرین برنامه از برنامه روزه مسیحی بود. امیدواریم که این 4 قسمت به شما کمک کرده باشه تا درک مناسبی از روزه مسیحی پیدا کرده باشید و همینطور شما رو تشویق بکنه تا اهداف روزه اهداف الهی باشه، اهدافی باشه که به ملکوت خداوند کمک میکنه و همینطور خودتون از این نوع روزه بهره‌مند و کامیاب میشید. تمامی شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. باشد که هر لحظه و هر روزه در زیر چتر فیض او قرار بگیرید و از نعمات و برکات و عطایای او بهره‌مند باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.